اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و صلاة علی عبده و رسوله طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحشین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا معجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. در زیارت وارث رموزی اسراری هست که هم جنبه معرفتی دارد و هم جنبه اخلاقی دارد. حضرت آدم صفت الله هست. صفت الله هست یعنی خدا رو استفا کرده، برگزیده خداست. یعنی شفافیتی که او دارد، او با عنایت خدا قاطی نداره، صاف صافه. و ویژگی کسی که صفت الله باشد این است که در وجود او یک نورانیتی، یک حقیقتی، یک روحی وجود دارد که با خزائن خدا مرتبط است و از این حقیقت در قرآن کریم در چند مورد به علم یاد شده. یکی در مورد خود حضرت آدم است که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. خداوند متعال همه اسماء را به حضرت آدم تعلیم داد، بعد این اسماء را، با اینکه اسماء میگه این اشخاص را به ملائکه، عرضهم یعنی اشخاص رو، نفرمود عرضها، اون اسمها رو به آدم به ملائکه عرضه کرد، بلکه میگه این اشخاص رو، معلوم میشه اون چرا که حضرت آدم با اونها آشنایی پیدا کرده مفهوم نبوده، حقیقت بوده. و در روایاتی که راجع به اسماء حسنای پروردگار متعال هست و در دعای کمیل هم به وضوح این اسماء اسمایی هست که اثر تکوینی دارند. همینطور در دعای عهد این اسماء اسمایی نیستند که در ذهن باشند و خاصیتی جز ذهنیت نداشته باشند، اثر تکوینی دارد. در مورد جانشین حضرت سلیمان، وصی حضرت سلیمان، با صحبت علم میکنه اما خاصیتش تصرف در تکوین حق و حقیقت عالمه. فرمود قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. اونی که یک علم از کتاب داشت که وصی جناب سلیمان بود، به سلیمان عرض کرد که من این ملکه‌ای که روی تخت خودش هست، تاج و تخت او رو قبل از آنی که چشم شما به هم بخوره در محضر شما حاضر میکنم. 1000 فرسخ فاصله بود. نمیگه آدم میفرستم با دستگاه های مغناطیسی میکشم میارم، این حرفا نیست. من این کارم هر کاری بخوام بکنم در لازمان انجام میدم. این معلوم میشه ذهنیت نیست، یک حقیقت وجودی است. یه الان که ظاهرش اینجا نشسته، تمام عالم زیر چتر اوست. به جناب عزرائیل گفتن که شما چگونه در شرق و غرب عالم در آن واحد صدها انسان رو به وصال میرسونی، این همه قبض روح میکنی؟ گفت تمام عالم مثل یک تخم مرغی در کف دست، همینجور که شما نسبت به یک تخم مرغی در کف دستتون اشراف و احاطه دارید، من هم نسبت به همه آدمیان و عالمیان همین احاطه رو دارم. یه وجود منبسطی است که موقعی که ماها میخوایم ببینیم به اندازه ظرفیت خودمون میبینیم. اونجرا که در مورد حضرت مریم داره، تمثل لها بشرن سویا، اینا در محدوده شکل و قالب نمی گنجن، منتها وقتی میخوان خودشون رو به ما نشون بدن، چون ما ظرفیت دیدن چیزی رو که صورت نداره، شکل نداره، ناچار در یه شکل خودشون رو به ما می نمایند، یعنی صورت مثالی به ما ارائه می کنند، و الا خودشون حقائقی هستن فوق عالم مثال. و تا انسان بی صورت نشه، بی رنگ نشه، همه رنگ ها درش نمی گنجد. این صفات متضاد در وجود امیرالمؤمنین هست که مثل صفات پروردگار متعال هست. مال اینه که علی فراتر از همه رنگ ها و همه مرز هاست. این جامعه ازداد بودن، این محیط بر همه اشیا بودن، ذهن نیست، یک حقیقت نوری است که ما سر از اون در نمیاریم. این جزء اسراره. حالا کسانی که نیستند از کجا به مراتبی از این حقیقت میتونن راه پیدا بکنن؟ این در سوره مورکه کهف فی الجمله یک روزنه های برای ما باز شده است. فبجادا عبدن من عبادنا، ما جناب موسی رو پیغمبر اولوالعزم میدانیم، صاحب شریعت است، پیغمبر جهانی است در زمان خودش، اما پروردگار متعال خاص بگوید که دست بالای دست بسیار است. شریعت، علوم انسانی، علوم حوزوی، علوم دانشگاهی به خود انسان قدرت نمیده، به ابزار قدرت میده. امروز بشر اسیر کامپیوتره. اگر این دستگاه ها از کار بیفته، فلجه، خودش هیچ کاری برای خودش نمیتونه. یه روز برق نباشه، یه روز این سیم ها قطع بشه، یه روز این دستگاه ها رو بتونن همه رو ویروسی کنند، بشر عاجزه. این که قدرت نیست. بشر سعی میکنه خودش رو عاجز میکنه، ابزار رو قوی میکنه. اما قدرت آن است که انسان بدون وابستگی به خارج قدرت کنفیکون داشته باشه، مثل جناب آصف، خاص او رو بیاره. ارادهش این کار رو کرد، نه دستش این کار رو کرد، نه منجنیق این کار رو کرد، نه قشونش اینجا این کار رو کرد. خودش سبب سازه و خودش سبب سوزه. این مولد اسبابه، اسیر اسباب نیست. این میتونه سبب رو تولید کنه. بدون سبب اراده اش نافذه. یه همچه حقیقتی خدای متعال بالقوه در وجود همه انسانها قرار داده. یه عده‌ای این حقیقت را قبل از مرگشون میتونن در خودشون ایجاد کنن، یعنی خودشون رو شکوفا کنن، یعنی خودشون رو پیدا کنن، یعنی اون دمی که خدا فرموده نفخت و فیه من روحی، اون دم تو وجود ما هست، منتها ما چون اون رو نیافتیم اون رو ارزان فروختیم. این یوسفی که باید معیشت ما را به راحتی تنظیم بکنه و از امکانات بالفعل ما برای بیچارگی بالقوه ما علاج واقع را قبل از وقوع بکنه، ما یه همچه یوسفی رو در وجود خودمون خدا قرار داده، منتها ما برادران حسود یوسفیم که این یوسفمون رو علاوه این که در تخت نمی نشانیم و با پنجه قدرتمند روح او گره های غیر قابل گشودن رو باز نمی کنیم، این یوسف رو تو چاهش می دازیم. وقتی ما خودمون با اختیار خودمون یوسف درونمون رو تو چاه میندازیم، خب حالا باید مبتلا به قحطی بشیم، بعد تو سرمون بزنن، تحت فشار قرار بگیریم، تا با این فشارها بریم در خانهش، اون وقت بگیم انت یوسف، همونی که ما انداختیم تو چاه، حالا این فشارها ما را احرامی بود که کشون در خانه تو رو خدا حالا دیگه ببخش، اونم باید بگه لازم. ما این یوسف رو هممون داریم، منتها تو چاه غرایز خودمون، تو چاه طبیعت خودمون، در سجن کثرت خودمون این رو تجزیه کردیم، این یوسفمون رو پراکنده کردیم، این تمرکز رو ازش گرفتیم، این میدان رو ازش گرفتیم. وجود مقدس حضرت امیر علیه الصلاه و السلام تعبیری که از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ازش دارد برای این که اشتملت شملت الجنین، علی جان تو که بنا بود عالم در چنگ تدبیر تو قرار بگیرد و با طرح‌های ملکوتی همه این انسان‌ها را به نقوش عرشی منقش کنی و همه زشتی‌ها و پلیدی‌ها و پلشتی ها و رذیلت ها و دناعت ها را از بین ببری، به گلستانی در وجود هر انسانی به وجود بیاری که دلهای انسان ها معطر به عطر باشند و همه فضا عطرآگین باشد، علاوه بر این که اجازه ندادن این کار رو بکنی، یه فضایی برات آوردن، گویا جنینی که در شکم مادر هیچ فضایی نداره، خودشو جمع جور کرده، زانو بغل کرده، اینا چرا تو رو به این روز انداختن؟ تو که جات اینجا نیست، باید دست تو رو باز میکردن تا این دست یداللهی با اراده الهی همه رو مثل خودت میکردی، اما اینا تو رو آوردن در یک مخمصه قرار دادن، هیچ نوع میدانی برای حرکت تو ندادن. این نداشتن حاکم، امیر، امامی که دستش باز باشه، پیدا نکردن خود است، او خود ماست، اگر ما او رو پیدا کنیم او بارقه الهی است. اگر ما حکومت را به روح دادیم، روحانیون را، ملکوتیون را، عرشیان رو در جامعه حاکم کردیم، الناس علی دین ملوکهم، آدم حکومت رو الگوی خودش قرار میده، آدم رنگ حکومتش رو میگیره. وقتی مسئولین یک مملکت، مسئولین یک نظام همه عادل بودن، همه اهل ایثار بودن و هیچگاه استیثار نداشتن، خودشون رو فدای دیگران میکردن، اهل مواسات بودن، مردم رو پل قرار نداده بودن خودشون مهم بشن، خدمتهاشون ریاکارانه نبود، همه را به روح مردم نمیکشیدن، خودشون رو در این خدمتها گنده نمیکردن، مثل ملک بودن، خدمت میکردن اما خودشون رو نشون نمیدادن. اگه اینجور بود همه اینجور می شدن، جامعه اینجور می شد. اگر تو مدرسه های ما، اگر آموزگاران ما، اگر اساتید دانشگاه ما همه پرشته وش بودن، غرور نداشتن، دانشجو رو تحقیر نمی کردن، تبعیض اعمال نمی کردن، حاصل این دانشگاه ها مدیرانی می شد که فضا را گلستان بیخار می کردن، خاری به پای کسی نمی رفت. اون تعبیری رو که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در مورد امیرالمؤمنین کرد، و الله لا تکافو ان زمام نبذه الیه رسول الله لاعتلقه و لسار بهم سیرن صدحن. اگر کار را به دست علی داده بودند، این مرکب خلافت اگر در اختیار علی بود، او برای علی رام بود، علی بر حکومت مسلط بود، حکومت بر علی تسلط پیدا نمی کرد، او اسیر قدرت نبود، او اسیر اموال نبود. این حکومت مهار شده را مردم را سوار بر این حکومت می کرد و در یک سیر آرامی به سرعت اینها را به چشمه نامیرا وارد می کرد، مرگ را ریشکن می کرد، همه را به حیات مطلق نائل می کرد. این نقش یک حکومت الهی است که یوسفش را آزاد کرده باشند، یوسفش را حاکم کرده باشند. حالا ما چه کنیم؟ در این سوره مبارکه کهف که جریان حضرت یوسف هست، جریان حضرت موسی هست، موسی و اونی که همراه موسی بوده از او قرآن کریم نام نمیبره. فوجدا دو نفر بودند، فوجدا عبدن. این وجدا حکایت از این معنا میکند که یوسف جناب موسی یک آتشی داشت، با اینکه پیغمبر بود ها، ولی دنبال یک ریسمانی میگشت که سیم او رو با خدا محکمتر بکنه. او از نظر ظاهر متعبد بود، به احکام شرع عمل میکرد، اما باطن اون ولایت تو وجودش نبود، تصرف تکمینی در عالم نمیتونست بکنه، به موقعیت کن فیکون خود حضرت موسی نرسیده بود. میخواست اونی که حق مطلب را، پس پرده را، راز خلقت را، سر آفرینش را در اختیار گرفته، یعنی ملکوت اشیا را، یا من بیدهی ملکوت کل شی، اونی که ملکوت در اختیارشه، عالم رق اوست، عالم در اختیار اوست، میخواستن یک کسی پیدا کنن که از این ظواهر عبور کرده باشه، اسیر این ظواهر نباشه، حتی ظواهر هرچی باشه، از این ظاهرها به عبور، ظاهرها رو داشته باشه ولی ظاهر باطنداری رو داشته باشه. و وجدا، جوینده یابنده است. آب کم جو، تشنگی آور به دست. اون کاسب بصری که دو تن از یاران امام زمان اومدن ازش سدر و کافور بخرن، یکی از همراهان حضرت حجت از دنیا رفته بود، اینا رو فرستاد که کافور بخرن. رفتن، اون به قیافه‌های اینا نگاه کرد، مجذوب شد، شما از کجا اومدید؟ شما چه کارید؟ بالاخره با تجسس فهمید که اینا یاران و همراهان حضرت حجتن. اصرار کرد منم با خودتون ببرید. گفتن معزون نیستیم. با اصرار، خب حالا معزون نیستی تا حریمش ببری، اگه اجازه نداد نداده دیگه. اینا گفتن که باشه. آمدن در وسط دریا که خواستن عبور کنن از اون شط بصره، گفتن که باید دنبال ما بیا. گفتن ما که بلد نیستیم، تو آب غرق میشیم. گفت نه، بسم الله بگید میاید غرقم نمیشید. همراه اینا پا گذاشتن روی آبو گویا در خشکی را میرن. وسطا این بنده خدا یادش اومد که صابون پز بود، صابون ها رو گذاشته جلو، اونجا بارون که میاد اینا داره سرمایش از بین میره. نگران اونا شد تا ذهنش رفت توی سرمایه و مال و اینها، داشت غرق میشد. این بندگان خدا دستش رو گرفتن و بردن، ولی وقتی به خیمه حضرت رسیدن، وجود نازنین امام اسرار و نافدا در پاسخ به درخواست اینها، آقا فلانی با ما اومده اجازه ملاقات میدید یا نه، حضرت فرمودن دعوه، او رو رهاش کنید، انه رجل صابونی، او الهی نیست، او دلش رو با صابونش گره زده، او به سوی امام که میاد دلش رو خلوت نمی کنه، نمیتونه صابون رو از دلش بیرون کنه. کسی میتونه به ما برسه که بتونه اغیار را از خانه یار بیرون کنه؟ آدم یک دل داره، به یک دل بر میتونه بده. باطنش رو آدم به یه جا باید وصل بکنه. این همه شلوغ کردیم دلمون رو، بعدم توقع داریم ما حضرت رو ببینیم، توقع داریم چشم برزخی پیدا کنیم، توقع داریم حقیقت باطنی اشخاص رو زود بتونیم محک بیاز بزنیم، به گوهرهای اشخاص رو شناسایی بکنیم، چاله چوله های آینده خودمون رو با بصیرت پیدا بکنیم. اینا مجاهده میخواد، اینا مراقبه میخواد، اینا آمپول نداره یک لحظه آدم بتونه به اونجا برسه. جناب موسی تشنگی داشت، بعد از آنی هم که این آتشش واقعی بود، آب کم جو آتش تشنگی آور به دست، این تشنه رو حضرت حق به چشمه رسوند. اما وقتی رسیدند، این خصوصیاتی که خداوند از اون رهبر باطنی، از اون ولیی که صاحب شریعت رو اون ولایت باید هدایت بکنه، از اون نشانه ها میده، اولین نشانهش اینه که فوجدا عبدن، اولین خصوصیتش اینه. نمیگه خضر یک پیغمبر بود، یک رسول بود، یک ولی بود، میگه عبد بود، هیچی نداشت، فقط خدا داشت، غیر از خدا هیچی نداشت. عبد یعنی عبد دارایش خداست، عبد همه کسش خداست، همه چیزش خداست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدای میشه این زنجیرها را از پر و بال ما هم باز کنی، ما هم اسیر چیزی جز محبت تو نباشیم. یکی عبد بودن بود، دو خصوصیت دیگر هم داشت. یکی این که مشمول رحمت بود، ولی نه رحمت با واسطه، و دارای علم بود، ولی نه علوم ذهنی که در دانشگاه حوزه بتونه الف با بخونه و مفهوم یاد بگیره، نه، وجودش آینه بود، جام جهان نما بود، پرده های دل رو زدوده بود، غبار آینه جان را پاک کرده بود. جان جانی بود که نور خدا در اون جان انعکاس داشت. لذا می فرماید آتیناه رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما. این دو تا خصوصیت مال جناب خضری بود که رهبر موسایی بود که موسا رهبر عالم بود. اونی که رهبر رو رهبری می کند، یکی عبودیت محض است، دوم داراییش اکتسابی نیست، موهبتیه. آتیناه رحمتن من اندنا، ما رحمت من اندی به او دادیم، از چشمه میخوره نه از جویبارها. و دیگر این که علمناه من لدنا علما، این علم الهی داره. علم خدا چطور؟ خدا استنباط میکنه، خدا صغرا کبرا تشکیل میده، خدا با توجه به جزئیات کلی به دست میاره، یا خدا وجود محض است. علم او عین وجوده، علم او عین حضوره. اینی که حضرت آدم داشت که خدا معلمش بود و واسطه نداشت، یک جام جهان نمایی در دل حضرت آدم قرار داده بود که همه اون گنجینه هایی که عالم در اون گنجینه مستتر است، در حیطه دسترسی جناب آدم بود. لذا تا بیچاره میشه میدونه به کجا دست ببره، به کی پناهنده بشه، که فرمود فتلقا آدمو من ربهی به کلمات. این کلمات همون اسماه. وقتی میخواست به خلافت برسه، به برکت اون اسما به خلافت رسید. وقتی هم که یک غفلتی او رو منقطع کرد، اومد پایین میخواد به اون جایگاه برگردد، باز هم در مقام توبه با اون گریه ها دوباره متصل شد به همین کلمات. و حضرت سید الشهدا علیه السلام که وارث آدم است، این حضرت سید الشهدا رو کربلا حسینش نکرده است، شهادت امام حسین رو به کمال نرسونده است، داغ علی اصغر و علی اکبر و حضرت ابوالفضل او رو به اون درجات نرسونده است، بلکه این حسین شهادت رو کامل کرده. این امام حسین نماز رو نماز کرده، این امام حسین روزه رو روزه کرده، اینا جلوه های وجود او بود، اینا ظهور باطن امام حسین بود. نماز یک میوهی بود از این شجره طیب نصیب ما شده است. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. حالا موسی که در این حریم محرم شد، از چه راهی محرم شد؟ بردن. البته موسی هم خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، سه قدم بیشتر نتونست با خضر راه بره و در پایان سه قدم جناب خضر به او گفت هذا فراقم بینی و بینک، که سخت‌ترین مصیبت حضرت موسی بر حسب روایت ازش پرسیدن، مهمترین تلخی که در طول زندگی به کام تلخ آمده است و جریان زندگی رو برای تلخ کرده چه بود؟ گفت اون لحظه‌ای بود که ولی خدا به من گفت هذا فراقم بینی و بینک. و برای بندگان صالح خدا تلختر از هجران و فراق چیزی نیست، که امیرالمؤمنین هم در دعای کمیل میگوید فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. و از زینب این فراق رو تحمل نکرد و همراه ابی عبدالله آمد. اون راهی که ما را به این یوسف گم شده، به این خود فراموش شده میرساند که جان جانهاست، حقیقت عالم است و او تا حکومت پیدا نکند ما به نوایی و حریتی نخواهیم رسید، همین رمزی است که در سوره کهف از قول حضرت موسی نقل شده. نمیگوید تا تو برای من کلاس تشکیل بده، میگه هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. این رو به تبعیت میدن، به کتاب خوندن نمیدن. این تبعیت خودش کلاسه، پیروی، دل دادن. و از یک رهبری بی چون و چرا وقتی نورانیت او رو یافتیم، وقتی حجت بر ما تمام شد، مکلف شدیم که متعبدن زیر پرچم او باشیم، بی چون و چرا باید اطاعت بکنیم. هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. راه راه تبعیت است. تا این روح تبعیت در انسان باشد، دست آدم رو میگیرند، بالا میبرند. اما عوض روح تبعیت، روح فرمان فرمایی در ما باشه، ما تبعیت میکنیم که او رو بندازیم خودمون به جای او بشینیم. اگر از ابتدا یه همچه روحیه انسان رو انقلابی کرد، جبهه‌ای کرد، ایثار کرد، کرد خدمتگزار کرد، بیقرار است در این که برای مردم خدمت بکنه، اما خدمت رو برای مردم نمیکنه ها، میخواد خدمت بکنه تا اینکه همه او رو بپذیرن، خودش میخواد گنده بشه، داره در خدمت متورم میشه، در عبادت متورم میشه. شیطان در عبادت، که حالا این اون بعد بعدی امام حسین علیه السلام هست، که محک است، افشاگر است، چهره نفاق را به مردم نشون میده، مردم رو هوشیار میکنه نکنه منافق باشید، ببینید با کی هستید، ببینید کجا هستید، ببینید با کی سنخیت دارید، نکنه عوضی آمده باشید یاد اینجا نباشه، تو با این جمع نتونی، تو با شهدا، تو با اولیا، تو با صالحین، باطنت با اینا نیست، ظاهر سازی میکنی که مهم بشی، دنبال انتخاباتی، این همه کارات برای همونه، برای این نیست، اخلاص نداری. این باطن با امام حسین محک میخوره که اگر کسی سنخیت نداشته باشه هی ریزش میکنه تا بیاد به حضرت مسلم برسه، تنها میمونه با امام حسین، بیش از 72 نفر نمیمونه. این اون ظاهرسازی ها، اون ریاکاری ها، اون تزویر ها، راهش راه تبعیته. لذا حکمت الهی بر این قرار گرفته که انسان زیر سایه پدر مادر بلند بزرگ بشه. چرا؟ ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف. اینا کلاس خودسازیه. یه پدر کج خلق، یه مادر بد اخلاق، خدا مبتلا کرده، این برات یک فرصت استفاده کن، برای او اخ نکن. خدا گفته ببینی خودتو میتونی در برابر پدر کج خلق، در برابر مادر بی سواد بد اخلاق متوقع میتونی بهش اخ نکنی، میتونی تابع باشی، روح تبعیتت رو اینجا نشون بدی. یه جاهایی دستورات حکومتی با مزاقت خوش نمیاد، اونجا میتونی خودت رو کنترل کنی، بگی من یه فردم ولی اگر این رو خراب کنم یه جامعه به هم میخوره، خودم رو فدای جامعه میکنم. اینا همه امتحانه، ولی خدا این نیازی به این چیزا نداره که ما رو مبتلا به پدر، به مادر، به حکومت، بزرگتر، به معلم، به استاد، همه اینا اون حل اتبعکه، اون رشد روح تبعیت است که میخواد ما رو بنده بسازه. و اینجا کلاس بندگیه. هر کی روح بندگی ندارد، خدای متعال دیر یا زود مشتش رو با امام حسین باز میکنه. این خون امام حسین ریخته شد تا اینکه منافقین شناخته بشن و ما زیر بار این نفوذی ها، این دنیا طلب های متظاهر نریم که از یه جای مقدسی شروع میکنن، بعد سر از جای در میارن که علنا در مقابل دین خدا وامیستن و در مقابل ولی خدا وامیستن و اقدام به کشتن ولی خدا و رهبر معصومن مینمایند. امشب شبیه که نوعاً خاطره ورود قافله عشق به کربلا اطراف بشه، خوش با حالش تحول کردن. امام حسین اینا رو به مقصد رسند. حسین جان منم تو راه بودم، منم ببرم. سر و بالی نداره، ارزه نداره، خیلی ها رو بردی، ما رو ببرم. وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، امام حسین از نام این سرزمین جویا شد تا گفتن اینجا کربلاست. فرمود بارها را بیندازی، اینجا محل قربانی شدن رجال ما، اینجا مذبح اطفال ماست، بچه های ما را اینجا به ما سر ببرن. ولی میگن روح حضرت زینب طوفانی شد و مقابل ابی عبدالله، یا ابا عبدالله اینجا کجا؟ بی بی جان هنوز زوده، مشخص خواهد شد اینجا کجاست. تا ابی عبدالله فرمود بارو بونه رو پیاده کنید، بانوان رو از کجاوه پایین بیارید. حضرت زینب تالی تل و حضرت زهرا بود، یه مرکزیتی داشت، همه یه اهل بیت دور زینب بوده. جوان ها محرم ها اومدن پروانه بار دور کجامه حضرت زینب. مسافقه گذاشته بودن که جلو بره، زیر بغل زینب رو بگیره، براش رکاب بگیره تا آرام پایین بیاد. اما ده روز طول نکشید، پیاده شدنش خیلی با عزت بود، خیلی با جلالت بود، اما روز یازدهم کسی نبود سوارش بود. شتران بی جهازی رو یک عده رزل پز تهرامی آمده بودن، گرگهایی بودن که از هیچ چیز نمی گذشتن. اینا خیالهای باطلی داشتن، آمدن دستاشون رو به دختران ابی عبدالله دراز کنن. اینجا دختر امیرالمومنین اون قدرت ولایی و بندگی خودش رو نشون داد، تصرف کرد در دل این اراذل، یک نهیبی زد، بی حیاها برید کنار. مگر زینب مرده است؟ پرچم از دست عباس افتاده، خودم پرچم رو به دست گرفتم، من خودم این دخترها رو سوار میکنم. اینا امانت های حسین منن، من نایبت الحسینم، من نمیگذرم به این امانت ها خیانت بشود.
با یک ابهت و جلالتی نهیب شمه رو خوش کرد. آمد دونه دونه این دختر خانم های داغ دیده و افسرده را سواره شد و رای کرد. اما وقتی نوبت به خودش رسید، یا زبان حال است یا واقعا همین جور بود، یه نگاهی به کشتگانش کرد، روشو به طرف علقمه گرفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. به مقام حضرت سید الشهدا، به عظمت و جلالت زینب و کبرا امام زمان رو برسان. گناهان ما را ببخش و بیامرز. به ما روح بندگی و صفا مرحمت بفرما. ما را با اهل باطن مرتبط بفرما. از ظاهر سازی ها و تزویر ها و خودنمایی ها خدایا خودت ما رو نجات بده. دلها رو به هم مهربان بگردان. سایه رهبر عزیزمون رو با اقتدار مستدام بفرما. هر طوفانی، هر بلایی این کشور رو تهدید میکنه دفع بفرما. شر استکبار عالمی، جهان سلطه رو به خودشون برگردان. و قدرت زهرا خیر و برکت، توفیق و نورانیت بر مردم ما بیش از پیش نازل بفرما. این محرم ما را پرمعنی تر، پر رونق تر از محرم های سابق قرار بده. این عزاداری ها و اجتماعات حسینی ما را آخرین اجتماعاتمون قرار مده. جوانهای عزیز ما را برای امام زمانمون ذخیره کن. مشکلات نسل جوان را مرتفع بفرما. نثار روح بلند امام شهیدان صلوات خط بفرمایید.